چیزی که داره تو خیابون اتفاق میفته نشانه اینه که مردم تو یه چیز به توافق رسیدن، یه جایی به هم پیوستند. دیگه اعتراض صنفی معلما نیست که 5 تا معلم رو بازداشت کنن بگن آقا بسه دیگه، مطالبه رو دادیم، مثلا 10,000 تومان بدیم بهشون، معلما ساکت بشن، نمیدونم کارگرا ساکت بشن، نمیدونم پرستارا حقوق بدیم بهشون ساکت بشن. اینجا این دفعه بی صداها با همدیگه ائتلاف کردن. بی صداها یعنی همه اونایی که جمهوری اسلامی در همه این سالها خفشون کرده، صداشون رو بریده. الان چند ساله، یعنی بعد از 98، بی صداها دور هم جمع شدن، دارن با هم ائتلاف میکنن. جمهوری اسلامی هیچ چاره دیگه ای نداره، نه این جمهوری اسلامی دیگه این امکان رو داره که پوست اندازی بکنه، یعنی بگه که خب حالا من یه آدم خوشگلی میارم که عبای شکلاتی داره، چون این فرصت رو از دست داده، اون موقع میتونست با این کار اجازه بده تغییرات ایجاد بشه، درست بشه. نه دیگه میتونه بگه باشه من یه احمدی نژادی میارم که بالاخره از محرومین بگه، سر اونا رو کلا بذاره، از نمیدونم هاشمی بعد بگه من اونو درستش کنم، حالا بیاد. همه این راه رو جمهوری مردم رفتند و حاکمیت حاضر به تغییر نشد. الان اون چیزی که باید تغییر کنه خود جمهوری اسلامیه، از اساس هم باید تغییر بکنه.
چگونه این تغییر صورت بگیره؟ اون چیزی که شما گفتید
مسئله اختلافی اینه که یک، این تغییر چگونه صورت بگیره که هزینه کمتری برای مردم داشته باشه، هم هزینه انسانی هم هزینه مالی مادی. دو، آنچه که به دست می آید بعد از 40 سال به همین جایی که الان هستیم نرسه. آنچه که ما در بیانیه 17 نفر گفتیم و به نظرم بخش عمده ای از دموکراسی خواهان در داخل ایران و بیرون ایران، ایرانی های دموکراسی خواهش معتقدند اینه که ما باید آنچه که محصول این تغییر و این گذار هست یک رژیم مبتنی بر حقوق مردم باشه، باید تضمین بکنه که قدرت، چرخش قدرت به صورت مسالمت آمیز و دموکراتیک در کشور اتفاق خواهد افتاد و نیازی نیست که برای هر بار تغییر آقای خامنه‌ای یک انقلاب صورت بگیره و مردم هزینش رو بدن. کافیه که یک انتخابات شرکت کنن، نفر اول کشور رو بردارن، یعنی تضمین بکنن که ما حقوق انسانها رو، دموکراسی رو به رسمیت میشناسیم در رژیم بعدی. موضوع بعدی هم اینه که با کمترین هزینه این اتفاق بیفته. کمترین هزینه هم اینه که با یک انقلاب کوه دیگه مثل انقلاب 57 که اون هم به خاطر ائتلاف بی صداهایی بود که رژیم پهلوی صداشون رو بریده بود، نفسشون رو بریده بود، نتیجه مثل اونچه که الان داره به بار نیاره.
اشاره کردید به بیانیه 17 نفر، شما میگید جمهوری اسلامی نامشروعه و باید بره. همین سوال رو دارم از شما، چه جوری باید بره جمهوری اسلامی؟
اونچه که جمهوری اسلامی رو ضعیف میکنه و کرده، به غیر از ناکارآمدی و فساد که شاکله جمهوری اسلامی و هر نظام استبدادی دیگه رو تشکیل داده و قاعدتا از دیدگاه ما هیچ نظام استبدادی نتیجه‌ای بهتر از اون چه که در حال حاضر وجود داره رو نخواهد داشت، انسجام و قدرت بیشتر مردمه. انسجام مردم و قدرت مردم هم فقط از طریق تقویت جامعه مدنی، متشکل‌تر شدن مردم و آگاهی بیشتر مردم به آنچه که قرار است به اون دست پیدا بکنن وصول خواهد شد. برای همینم اون چه که ما رو تاکید داریم اینه که ما با انقلاب به معنای خشونت آمیز بودنش مخالفیم و معتقدیم که ما باید با انسجام و قدرت جامعه مدنی باید جمهوری اسلامی رو وادار بکنیم که به مطالبات مردم پاسخ بده.
خب همین چجوری اتفاق میفته آقای محمودیان؟
این گذار 3 تا ویژگی خاص برای ما مهمه. 1، معتقدیم که باید مبارزه خشونت پرهیز باشه. 2، بدون دخالت هر کشور خارجی باشه. حمایت و دخالت فرق داره، حمایت نهادهای بین‌المللی سر جاشه و برای گذار دموکراتیک لازمه. و 3، باید منتهی به یک نظام حقوق بشری و حقوق انسانی باشه، دموکراسی ختم بشه. یعنی ما هم بعد از گذار برامون مهمه، هم نوع گذار برامون مهمه.
اشاره کردید به حمایت کشورهای خارجی، یعنی حد و مرزی قائل هستید برای دخالت یا حمایت یا همراهی کشورهای خارجی، این حد و مرز کجاست؟
مرزش قوانین بین المللیه. ببینید، اونچه که ما معتقدیم به عنوان حمایت، دموکراسی و حقوق بشر ارزش‌های جهانی هستند. وظیفه همه کشورهای جهانی که از این ارزش‌ها پاسداری بکنن. اونچه که محکوم هست هر نوع حمله نظامی یا دخالت نظامی در کشور یا حضور نظامی در کشور که توسط کشورهای دیگر انجام بشه. و البته برای هر گذاری باید از حمایت‌های بین‌المللی، نهادهای بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری، جامعه مدنی کشورهای آزاد استفاده کرد و از پتانسیل اونها برای داخل استفاده کرد. و بعد از گذار هم طبیعتاً با همه کشورهای دنیا بر اساس منافع مشترک باید ارتباط داشت و از این نگاه ایدئولوژیک پوسیده جمهوری اسلامی قطعاً باید فاصله گرفت.
آقای محمودیان، بر گزار خشونت پرهیز تاکید کردید. همین الان که ما داریم صحبت میکنیم در ایران در شهرهای مختلف اعتراضات مردمی هست. با مداخله نیروهای امنیتی نظامی این اعتراضات به خشونت کشیده شده. چندین نفر کشته شدند که آمار دقیقی از کشته شده ها در دست نیست. با این سطح خشونتی که برای سرکوب به کار میره از سوی حکومت، فکر میکنید چجوری امکان پذیر هست این گذار خشونت پرهیز؟
اساسا من دو تا نکته مهم در مورد این هست، در مورد پاسخ به این سوال هست. یکی این که اساسا اگر حکومت خشونت به خرج نمیداد که خشونت پرهیزی معنی پیدا نمیکرد و خشونت پرهیزی در برابر خشونت حکومت معنی میده. موضوع بعد میگن که با مبارزه خشونت پرهیز نمیتوان حکومت رو از بین برد چون حکومت داره سرکوب میکنه. سوال اصلی اینه مبارزه مسالمت آمیز از انفعال و ترس نیست، از این هست که آیا اساساً مبارزه خشونت آمیز زودتر حکومت رو از پا میندازه یا مبارزه بدون خشونت. این که ما وقتی یک بسیجی سرکوبگر رو یا اصلا یه قاتل رو، چون اونی که داره سرکوب میکنه آدم کشته تو خیابون دیگه، اون رو میگیریم، اون لحظه که تسلیم ما میشه، یعنی تسلیم مردم میشه، اون رو در حد کشتن بزنیمش تو خیابون، کمک میکنه که نیروی سرکوبگر بترسه یا کمک میکنه نیروی سرکوبگر وحشیتر بشه و به جان مردم بیفته. این مبارزه مسالمت‌آمیز خلط مبحث میشه وقتی که با مبارزه مقایسه میشه. مبارزه خشونت پرهیز باید در برابر مبارزه خشونت آمیز بررسی بشه و مقایسه بشه، نه با خود مبارزه، چون اینا هر کدومشون یک روش برای مبارزه است. ما مبارزه رو اصالت اگر بگیریم، یعنی مبارزه با یک رژیم نامشروع رو، رژیمی که هستی و نیستی و بود و نبود ما رو به گروگان گرفته رو، مبارزه با اون رو اصالت بگیریم، باید ببینیم با مبارزه خشونت آمیز راحت تر میتونیم اون حکومت رو شکست بدیم و از ادامه وضعیتی که درست کرده متوقف بکنیم، یا با مبارزه خشونت آمیز. این مقایسه باید انجام بشه. سوال اینه آیا در برابر خشونتی که حکومت میکنه، ما اگر به مبارزه خشونت آمیز، مبارزه مسلحانه، مبارزه با همین کارهایی که بعضی موقع ها عصبانیت انجام میشه، آیا حکومت رو عقبتر میرونه؟ آیا حکومت رو به دردسر بیشتری میندازه؟ آیا اگر حکومت مجبور باشه به نیروهای تحت امرش بگه که من دارم مردمی رو میکشم که بدون سلاح واستادن و فقط شعار میدن یا رفتن یه گوشه اعتراض میکنن، برید اونا رو بزنید، به نیروهاش راحت تر میتونه بگه برید اونا رو بزنید، یا میتونه به اونایی که دارن یه جا رو آتیش میزنن میتونه بگه برید اونا رو متوقف کنید. یعنی اون چیزی که به نظر من مغالطه میشه در رسانه ها اینه که مبارزه مسالمت آمیز رو نه در برابر و مقایسه با مبارزه خشونت آمیز، بلکه با مبارزه مقایسه میکنن. میگن آیا میشه مبارزه کرد؟ من سوالم اینه، مبارزه خشونت پرهیز در برابر مبارزه خشونت آمیزه؟ این دوتا رو با هم ببریم تو میدون ببینیم مبارزه خشونت آمیز بیشتر میتونه مردم رو به موفقیت نزدیک بکنه یا خشونت آمیز مبارزه خشونت آمیز.
البته تا کنون در دوره های مختلف اعتراضاتی که بوده خشونت از سوی نیروهای امنیتی نظامی صورت گرفته نسبت به مردم معترض، ولی کسانی هم هستن که نقد میکنن نظریه شما رو، میگن حکومت سرتاپا مسلح که برای سرکوب مرزی نمیشناسه چجوری میشه در موردش از گزار مسالمت آمیز حرف زد؟
ببین من اول یه نکته رو تاکید بکنم، اساسا مسئول اول و آخر خشونت در خیابان حکومت، چه خشونت از طرف خودش باشه که مسئوله و چه واکنش اعتراضی مردم باشه که باز هم حکومت مسئولشه، چون رفتار خشونت آمیزش باعث واکنش شده. این نکته رو اصلا نباید فراموش کنیم، این سلوحه حرفایی که من میزنم. اما اینکه آیا کدوم یکی از این، آیا میشه حکومتی رو که داره سرکوب میکنه با خشونت پرهیزی متوقف کرد؟ من میخوام بگم که خب بدل اینی که شما میگید چیه؟ یعنی آنچه که قرار است شما جانشین این خشونت پرهیزی کنید چیست؟ آیا اون میتونه حکومت رو سر جاش بشونه؟ به ما به عنوان مردم ایران آیا این امکان رو داریم که با اسلحه رو در روی نیروهای سپاه بیستیم، نیروهای سرکوبگر باستیم؟ آیا این امکان رو داریم؟ یعنی امکان نه به معنای تونستن یا نتونستن، امکان به این معنا که چقدر میتونیم به موفقیت نزدیکتر بشیم. یعنی اگر ما همه فردا صبح تصمیم بگیریم مسالمت آمیز رفتار نکنیم، ما هم خشونت به خرج میدیم، یعنی به صورت عیان ما هم بریم تو خیابون بگیم آقا بسیار خوب، ما از امروز شما ساچمه میزنید ما رو کور میکنید، ما هم ساچمه میزنیم شما رو کور میکنیم. یعنی باید اینو بررسی کنیم اگر قرار است که در موردش بحث کنیم. اینکه اون رفتار به موفقیت ما رو بیشتر نزدیک میکنه، یعنی موفقیت یعنی رفتن جمهوری اسلامی، اون ما رو به رفتن جمهوری اسلامی بیشتر نزدیک میکنه یا اون رفتار مسالمت آمیز؟ یعنی اگر من توی خیابون یک پارچه دستم باشه، یه پرچمی دستم باشه، بگم آقای خامنه‌ای برو کنار، آقای سپاه چلیک نکن، آقای نیرو انتظامی منو نزن، من میخوام شعار بدم، میخوام اعتراض بکنم، بیشتر امکان داره به موفقیت برسم؟ یا اینکه منم سنگ بردارم بزنم تو سر اون، ساچمه بردارم بزنم تو چشم اون، کدوم یکیش زودتر به نتیجه میرسه به نظرتون؟ اینو باید مورد بررسی قرار بدیم. نکته دوم اینه که این رو بررسی بکنیم که آیا نظام مبتنی بر یک گزار مسالمت آمیز میتواند یک رژیم انسانی تری رو بعد از این گزار به نتیجه برسونه، به حاکمیت برسونه، یا یک نظام مبتنی بر و برآمده از یک انقلاب خونین میتونه یک رژیم انسانی تری باشه؟ اینا رو باید بررسی کنیم که زمان گزار چه برای بعد از گزار.
درسته برداشتم از صحبت‌های شما که در دوره گزار هرچه این گزار مسالمت آمیزتر باشه امکان ریزش در درون حکومت در نیروهای نظامی امنیتی بیشتر هست و اگر همراه با خشونت باشه این امکان گرفته میشه؟
این هم یک موضوع مهمتریه. ما ببینید اون نیروی سرکوبگر از فضا نیومده، از خارج نیومده، 100% به خاطر پول نیومده تو میدون. اون یک سری باور داره، خب، یا اگر پول میگیره برای اون پول تا یه سختی کار میکنه، تلاش میکنه، سرکوب میکنه. اگر در مجموع اون چه که ما بهش ارائه میکنیم یک چهره انسانی باشه، از لحاظ ایدئولوژیک به مسئله میخوره، به مشکل میخوره. یعنی میگه که خب من مگه چقدر پول میگیرم که به خاطرش مثلا برم یه دختر 17 ساله که تو خیابون داره شعار میده رو سری سرش نیست رو بکشم یا کور بکنم؟ تا یه جایی میتونه اینو بره، چون خانوادهش میشه ترمز دومش. جمهوری اسلامی آدماشو از خارج نیورده، سلکت نکرده، تو یه خانواده همه ما باهاش روبرو هستیم، تو یه خانواده برادر بسیجی وسط میدون، اون یکی برادر توی زندان به خاطر مخالفت با جمهوری اسلامیه، دختر به خاطر مخالفت جمهوری اسلامی توی زندانه، پدرش روحانی وابسته به حکومت که مثلا دستور قیام و چیز میده. یعنی ما چون شهروندان یک کشوریم، این مشکلات اقتصادی که داریم، این مشکلات فرهنگی که داریم برای همه ما برابره، فقط شاید نگاه ایدئولوژیک ما بعضی موقع ها دوچار مسئله بشه و بتونن فریبش بدن. ولی اینجوری نیستش که بتونن همه چیز رو از همه چیز رو تحت کنترل بگیرن. اون چه که الان در خیابون هست، من تاکید کنم یک بار دیگه، مسئولیتش به طور مطلق بر عهده جمهوری اسلامی. هر اتفاقی که برای هر کدوم از طرفین میفته، یعنی چه اون سرکوبگری که عضو نیروی بسیج نیروی سپاهه، اون بدون شک شهروند این مملکت، جون اون هم مثل جون من که این طرف میدون واسادم از لحاظ انسانی مهمه و مسئولیت هر دو طرف با اون، هم مسئولیت جامعه ای که داره خون میده برای اینکه اعتراض که یه حق معمولی انسانیشه انجام بده، چه حتی اونی که میکشه، یعنی اونی هم که میکشه تا آخر عمر این تصویر قتل و جنایت تو صورتش میمونه، امکان داره بیشتر به جامعه آسیب بزنه، به خانوادهش بیشتر آسیب بزنه یا به خودش آسیب بزنه و سزا وجدان. همه اینا صرف تا صد مسئولیتش با جمهوری اسلامی.